با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که نبوکدنصر در حمله‌ای که به اورشلیم کرد، دانیال را به همراه تعداد زیادی از مردم به اسارت برد. او به وزیر دربار خود دستور داد از میان اسیران جوانانی بدون نقص عضو، خوش‌قیافه، با استعداد، تیزهوش و دانا را برای خدمت در دربار انتخاب کرده و در طول 3 سال تربیت و تعلیم آنان از همان خوراک و شراب پادشاه به آنان بدهند. دانیال نیز در میان همین جوانان بود، ولی او و 3 دوستش تصمیم گرفتند از خوراک و شراب نخورند. اکنون به بررسی ادامه آیات این فصل توجه بفرمایید. در دانیال فصل 1:9-10 می‌خوانیم: هرچند خدا دانیال را در نظر وزیر دربار عزت و احترام بخشیده بود، ولی او از تصمیم دانیال ترسید و گفت: وقتی پادشاه که خوراک شما را تعیین کرده است ببیند که شما از سایر جوانان همسن خود لاغرتر و رنگ پریده تر هستید، ممکن است دستور دهد سرم را از تن جدا کنند. می‌دانید که دانیال مورد عزت و احترام قرار گرفته بود و این موضوع تصادفی نبود. خدا برای دانیال شرایط را فراهم می‌ساخت. همانطوری که خدا در زندگی یوسف در سرزمین مصر نیز عمل کرده و همه چیز را آماده ساخته بود. وزیر دربار نمی‌خواست رعایت رژیم غذایی بابلیان را برای آنها تحمیل کند، ولی او واقعاً در جایگاه حساسی در دربار پادشاهی قرار داشت و اکنون در دوراهی بود. از یک سو به دانیال احترام می‌گذاشت و از سوی دیگر از خشم پادشاه می‌ترسید. اما بایستی چه کار می‌کرد؟ در دانیال فصل 1:11-13 می‌خوانیم: دانیال این موضوع را با ماموری که وزیر دربار برای رسیدگی به وضع دانیال، حنانیا، میشائیل و عزریا گمارده بود در میان گذاشت و پیشنهاد کرد که برای امتحان 10 روز فقط حبوبات و آب به آنها بدهند و بعد از این مدت آنان را با جوانان دیگر که از خوراک پادشاه می‌خورند مقایسه کند و آنگاه در مورد خوراک آنها نظر دهد. بعضی از مفسرین می گفتن که آنها سبزیجات می خوردن، ولی به نظر من حبوبات ترجمه درستری است. و دانیال نیز در واقع چنین گفت: اجازه بدهید حبوباتی را که خودمان می دانیم بخوریم و بعد از چند روز خواهید دید که مانند دیگران کاملا خوب و سالم هستیم و آنگاه در مورد خوراک ما نظرتان را بدهید. و می‌بینیم که خدا قلب آن مأمور را نسبت به دانیال نرم ساخت و بنابر این او با پیشنهاد دانیال موافقت نمود. کتاب دانیال به ما می‌گوید که دانیال در قلبش تصمیم جدی گرفته بود که رژیم غذایی بابلیان را رد کند. می‌خواهم در اینجا نکاتی را مطرح کنم در ارتباط با اینکه بعضی افراد زندگی مسیحی و جدای از امور دنیوی را فقط محدود به رعایت تعدادی دستورات در رابطه با خوراک، پوشاک یا رفتارهای خاص می‌نامند. همیشه این تمایل وجود دارد که در ارتباط با این موارد تعصباتی داشت و در واقع بعضی از موضوعات سوال برانگیز که در آنها تفاوت نظر است را ممنوع نمود. خانمی که به تازگی مسیحی شده بود با من صحبت کرده و می گفت که مدتی است که با یک گروه کوچک مسیحی ارتباط برقرار کرده و آنها به او گفتند که کارهای خاصی را نباید انجام دهد و کارهای مشخصی نیز هست که بایستی رعایت کند. او گفت که به تمام این دستورات توجه کرده و آنها را انجام داده ولی با این وجود هنوز روحیه خوبی ندارد و خوشنود نیست. در تاریخ کلیسا می توانیم زمانهایی را ببینیم که مردم سیستم و احکامی را برای انجام دادن یا انجام ندادن کارهایی درست می کنند که در واقع در ابتدا نیز بسیار خوب به نظر می رسند. به عنوان مثال حرکت زهدگرایی و روحانیت در امپراتوری روم در ابتدا تلاشی برای مبارزه با زندگی بیبند و بار و شهوتران آن روزگار بود. اما مدت کوتاهی نگذشت که وضع درون صومعه‌ها بدتر از بیرون و جامعه شد. به یاد آورید که عیسی مسیح به فریسیان در انجیل لوقا فصل 11 آیه 39 گفت: شما فریسیان ظاهرتان را می‌شویید و پاک می‌سازید، اما باطنتان ناپاک است و پر از حرص و طمع و شرارت. به عبارت دیگر شما بیرون ظرف را تمیز می کنید ولی درون آن کثیف است. مانند قبری است که دارای سنگ قبری سفید و زیبا می باشد. امروز آنچه در تیتوس فصل 3 آیه 5 نوشته شده در مورد ایمانداران کاملا حقیقت دارد. ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. برای اینکه یک زندگی پاک و مقدس داشته باشیم ابتدا باید یک زندگی جدید از خدا دریافت کنیم. بایستی ابتدا دوباره متولد شویم. با توجه به دانیال فصل 1 آیه 8 می‌بینیم که او یک تصمیم جدی قلبی گرفت. همه چیز ابتدا در قلب دانیال آغاز شد. او بی احساس و بی تفاوت نبود. قلبی وفادار داشت و اعتقاد و یقین او از قلبش سرچشمه می‌گرفت. این بایستی تجربه ما نیز باشد. ما در این دنیایی که به سر می‌بریم اسیر هستیم. نیروی جاذبه هر یک از ما را به این زمین چسبانده و در واقع نمی توانیم از آن جدا شویم. ولی از این دنیا نمی باشیم. در انجیل متی فصل 6 آیه 24 گفت: نمی توانی به دو ارباب خدمت کنی. باید یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول. ولی ما نمی توانیم از طریق رعایت مجموعه ای از قوانین و احکام خدا را خدمت کنیم. ما بایستی هدفی در قلبمان داشته باشیم. عیسی مسیح گفت که آنچه در زندگی انجام می دهیم از قلب سرچشمه می گیرند. دانیال در قلبش به طور جدی این هدف را داشت که از شریعت خدا که به قومش اسرائیل داده شده بود پیروی کند. یعنی این که شهادتی برای آن احکام خدایی باشد. در دانیال فصل 1 آیه 14 می‌خوانیم: آن مأمور موافقت کرد و به مدت 10 روز ایشان را امتحان نمود. آن مأمور وزیر دربار در پذیرش پیشنهاد دانیال بیمیل بود، چون خودش در فرهنگ بابلی‌ها تربیت شده بود و باور نداشت رژیم غذایی که دانیال مطرح می‌کند تأثیر زیادی بگذارد. اما به احترام دانیال موافقت نمود و به آنان 10 روز فرصت برای امتحان داد. خوشنودی نبوکدنصر از رشد دانیال و 3 تن از دوستانش. در دانیال فصل 1 آیه 15 می‌خوانیم: وقتی مهلت مقرر به سر رسید، دانیال و 3 رفیق او از جوانان دیگر که از خوراک پادشاه می‌خوردند سالم‌تر و قوی‌تر بودند. رژیم غذایی پیشنهادی از سوی دانیال برای آنان خوب و مفید بود. اما در اینجا نکته‌ای است که بایستی به آن توجه کنیم. خدا از قومش اسرائیل می‌خواست که با ملت و قوم‌های اطرافش تفاوت داشته باشند. اما او فقط رژیم غذایی متفاوتی را به ایشان نداد، بلکه از نظر سلامتی نیز به نوعی خوراکی که بایستی می‌خوردند توجه داشته باشند. من به طور جدی معتقدم که اگر ما از رژیم غذایی که در کتاب لاویان فهرست شده است پیروی کنیم، از افراد دیگری که هر چیزی را می‌خورند سالم‌تر خواهیم بود. ولی باید بر روی این موضوع نیز تأکید کنم که ما هر نوع غذایی را می‌توانیم بخوریم و تحت حکم یا هیچ محدودیتی از این نظر نیستیم. تا کنون متوجه شدم که این یک موضوع سلامتی شخصی است. به عنوان مثال خود من به علت مشکلات جسمی آنچنان علاقه‌ای به خوردن گوشت خوک ندارم و می‌دانم که برای بسیاری از افراد دیگر نیز چنین است و خوردن این گوشت را به کسی توصیه نمی‌کنم. رژیم غذایی که خدا به قوم اسرائیل داده بود از نظر سلامتی نیز مهم بود و فقط به علت مراسم دینی یا تشریفاتی نبود. در دانیال فصل 1 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: پس مأمور وزیر دربار از آن به بعد به جای خوراک و شراب تعیین شده به آنان حبوبات می‌داد. خداوند به این 4 جوان چنان درک و فهمی بخشید که ایشان توانستند تمام علوم و حکمت آن زمان را بیاموزند. از این گذشته او به دانیال توانایی تعبیر خوابها و رویاها را نیز عطا فرمود. همانطوری که خدا به سلیمان برکتی را داده بود، به این جوانان عبرانی که در دربار بابل و در سرزمین بیگانه بودند نیز برکاتی را می‌دهد. دانیال در نهایت نخست وزیر 2 امپراتوری بزرگ دنیای آن روزگار خواهد شد. دانیال توانایی تعبیر رویاها و خوابها را نیز داشت. دانیال هنوز در زمان مکاشفه بود، یعنی در ایامی که خدا از خوابها و رویاها برای دادن پیامهایش استفاده می نمود. اکنون به من نگویید که خدا از طریق خواب یا رویایی با شما سخن گفته است، چون با شما موافق نیستم و به نظر من خدا از این طریق با ما صحبت نمی کند، چون او امروز توسط کلامش در کتاب مقدس با ما سخن می گوید. برای بسیاری از افراد آسان‌تر است که درباره کلام خدا خواب و رویا ببینند تا اینکه آن را مطالعه و بررسی کنند. در یکی از مدارسی که کتاب مقدس را آموزش می‌دادم، دانشجویانی داشتم که با احساسی فراوان شب قبل از امتحان دعا می‌کردند. وقت کمی را صرف آموختن می‌کردند و به جای یادگیری درس‌ها زمان زیادی را به دعا کردن صرف می‌کردند. حتی یکی از همین دانشجویان به من گفت که شب قبل از امتحان کتاب مقدس را زیر بالشش گذاشته بود. با جدیت از او پرسیدم آیا واقعاً فکر می‌کردی که نام‌های پادشاهان اسرائیل و یهودا از طریق پرهای بالش وارد مغزت می‌شوند؟ دوست من، روح القدس هیچ کمکی به یک شخص تنبل نمی کند. شما بایستی کلام خدا را مطالعه و بررسی کنید. خدا امروز توسط کلام نوشته شده اش با شما صحبت می کند. اما خدا از طریق شنیدن با دانیال ارتباط برقرار می کند، چون او اکنون یکی از کتابهای کتاب مقدس را می نویسد. برخلاف آنچه منتقدین ادعا کردند که کتاب دانیال 3 یا 4 قرن بعد از او نوشته شده است، بلکه دانیال خودش این کتاب را نوشت. در دانیال فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم: وقتی مهلتی که پادشاه برای تعلیم و تربیت آن جوانان تعیین کرده بود به پایان رسید، وزیر دربار ایشان را به حضور پادشاه آورد. نبوکدنصر می‌خواهد شخصاً آنان را امتحان کند تا ببیند آیا آموزش‌ها و تربیت درست به آنان داده شده است یا نه. به نظر من بسیاری از دیکتاتورهای امروزی بایستی از نبوکدنصر بیاموزند که چگونه این اسیران را شستشوی مغزی می‌داد. او به جای فشار آوردن و زور گفتن یا تحت شکنجه قرار دادن آنها، به آنان بهترین خوراک و پوشاک را داده و تمام امکانات آموزشی را در اختیار آنان گذاشت و پس از اینکه آنها را امتحان نمود به آنان مقام‌های مهم داد. تمام این کارها را با شیوهی دوستانه و با محبت انجام داد. این فلسفه او بود برای اینکه دوستانی برای خودش بسازد و بر روی آنان تأثیر گذاشته و بر مردم نیز تسلط داشته باشد. در دانیال فصل 1 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: نبوکدنصر با هر یک از آنها گفتگو کرد. دانیال، حنانیا، میشائیل و عزریا از بقیه بهتر بودند. پس پادشاه ایشان را به خدمت گماشت. پادشاه هر مسئله ای را که مطرح می کرد، حکمت و دانایی این چهار جوان را در پاسخ دادن به آن 10 مرتبه بیشتر از حکمت تمام جادوگران و منجمان آن دیار می یافت. نبوکدنصر با آن 4 جوان گفتگو کرد و متوجه شد که آنها بسیار باهوش و با استعداد هستند. بنابراین آنان را در مقام‌های خوبی در پادشاهیش قرار داد. به دانیال مقامی بالاتر از بقیه داده شد. دانیال فصل 1 آیه 21 می‌گوید: دانیال تا هنگام فتح بابل به دست کوروش پادشاه همچنان در دربار خدمت می‌کرد. با توجه به این آیه و آیه اول در این فصل می توانیم طول عمر دانیال را تخمین بزنیم. او حدود سن 17 سالگی به بابل آورده شد و وقتی حدود 90 سال داشت از این دنیا رفت. او تقریبا در تمام این ایام اسارت 70 ساله قوم اسرائیل در بابل زندگی نمود. دانیال به اسرائیل باز نگشت و احتمالاً کمی قبل از بازگشت قوم از بابل مرد. در واقع امروز هیچ نوع مدرکی در این مورد در دسترس نداریم. فقط می‌دانیم که دانیال تا هنگام فتح بابل به دست کوروش در دربار پادشاه خدمت می‌کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب دانیال به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دانیال فصل 2. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از خواب نبوکدنصر درباره یک مجسمه ساخته شده از چندین فلز متفاوت، تعبیر خواب توسط دانیال در ارتباط با 4 حکومتی که در پایان زمانها خواهند آمد. اکنون به یکی از بزرگترین بخش‌های کلام خدا در ارتباط با نبوت می‌رسیم. مجسمه‌ای ساخته شده از چندین فلز متفاوت در فصل 2، 4 جانور در فصل 7 و 70 هفته دانیال در فصل 9 ساختار اصلی نبوت کتاب مقدس هستند. هیچگاه نمیتوانید ساختاری از نبوت را بدون این متن‌های کتاب مقدس در عهد عتیق داشته باشید. هرچه خداوند عیسی مسیح در سخنانش بر بالای کوه زیتون گفت، بر اساس کتاب دانیال پایه‌ریزی شده بود. در انجیل متی فصل 24 آیه 3 شاگردان از او پرسیدند: این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد؟ ما چگونه می توانیم پی ببریم که شما کی به این جهان باز می گردید و کی دنیا به آخر خواهد رسید؟ و آنگاه عیسی مسیح در متی فصل 24 آیه 15 به آنان گفت: پس وقتی آن چیز وحشتناک را که دانیال نبی درباره‌اش نوشته است ببینید که در جای مقدس برپا شده است. پس ما می بینیم که این فصل در کلام خدا بسیار مهم است. انسان‌ها همه جا می‌پرسند برای این دنیا چه اتفاقی می‌افتد؟ وضعیت دنیا چگونه درست خواهد شد؟ این دنیا پر از مشکلات و بحران است. دوست من، این زمان‌های بی‌ایمانی روزی به پایان خواهد رسید. ملت‌های دنیا در اداره امور این جهان موفقیت‌های زیادی نداشتند. می توانیم شروع این دوران را در کتاب دانیال مشاهده کنیم و شاید به پایان آن نیز نزدیک باشیم. اما کلیسای عیسی مسیح این زمین را قبل از به پایان رسیدن دوران ملت‌های بی ایمان ترک خواهد نمود و زمانی که کلیسا این دنیا را ترک کرد، عیسی مسیح باز خواهد گشت تا بر زمین حکومت کند. این فصل نبوتی پایه و اساسی برای فهمیدن تمام نبوت‌ها است. به همین دلیل است که من تأکید می‌کنم فقط درباره تعدادی از کتاب مقدس اطلاع داشتند و قادر به تفسیر آن بودند کار خطرناکی است. این روشی است که گروه‌های انحرافی با آن شروع کردند. آنها فقط تعدادی معینی از آیات کتاب مقدس را استفاده می‌کنند. افرادی که این گروه‌های انحرافی را پایریزی و شروع می‌کنند، به تاریخ و طبیعت انسانی آشنایی داشته و آن را می‌فهمند. آنها از نیاز انسان به دانش و اصولی که فکر و اندیشه طبیعی او را راضی و خوشنود می‌کند، آگاهی دارند. افکار انحرافی و سازشکارانه و همچنین انجیلی که بر روی مسائل و فعالیت‌های اجتماعی تأکید می‌کند، به نیازهای طبیعی ذهن انسان توجه کرده و آنها را برطرف می‌کنند. کشیش جوانی درباره کشیش کلیسای دیگری که در همان محل خدمت او یک امپراتوری بزرگ کلیسایی را بنا کرده بود، می‌گفت که آن فرد شرابخوار است، فحش و ناسزا گفته و با جوانهای منحرف رفت آمد دارد و شاید هر نوع عمل زشتی را که آنها می کنند اون نیز انجام می دهد. ولی او در شگفت بود که چگونه است که مردم جذب کلیسای او می شوند. آنها برای شنیدن سخنان آن فرد و عضو شدن در کلیسای او هجوم می آورند، ولی به کلیسای این کشیش جوان نمی آیند، در حالی که تمام تلاش او این است که کلام خدا را موعظه و اعلام کند. به این کشیش جوان گفتم که بایستی تشخیص دهیم که اگر می‌خواهیم خدا را در خدمت مسیح نمایندگی کنیم، در اقلیت خواهیم بود. آن کشیش دیگر به نیازهای طبیعی ذهن انسان توجه کرده و از آنها برای اهدافش استفاده می‌کند. شاید او تعداد زیادی را قصد تعمید داده باشد، اما او مردم را به سوی شناخت نجات بخش عیسی مسیح هدایت نکرده است. از آگوستین، یکی از مردان بزرگ خدا، پرسیدند چرا ابتدا تسلیم افکار و عقاید کفر آمیز مانی شدی؟ پاسخ او چنین بود: آن افکار بسیار کامل و منطقی بودند. شاید یکی از خطرناکترین روش‌هایی که امروزه توسط بسیاری از واعظین برای موعظه کلام خدا به کار برده می‌شود، استفاده از شیوه‌های فلسفی است. آنها هیچگاه توجه نمی‌کنند که به کلام خدا به عنوان بنیاد و اساسی معتبر مراجعه کنند، بلکه می‌خواهند از افکار و تفاسیر افرادی مانند افلاطون استفاده نموده و کلام خدا را اعلام نمایند. در ابتدای دوره آمادگی برای شروع خدمتم، این نوع روش‌ها جهتی بودند که به سمت آنها کشیده می‌شدم، چون توجه مردم را جلب کرده و نشان می‌دادم که چقدر باهوش هستم. خدا را شکر می کنم که در همان زمان تحت آموزش و تأثیر دو خادم حقیقی خدا قرار گرفتم که مرا هدایت نموده فقط به سادگی کتاب مقدس را تعلیم دهم و اجازه دهم که خدا توسط کلامش سخن بگوید. بسیار مهم است که تمام کلام نوشته شده خدا در کتاب مقدس را مطالعه کنیم. بنابراین بخشی که اکنون در کتاب دانیال مطالعه می نماییم نیز بسیار مهم می باشند.